بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا. در شأن نزول این آیه مطلبی است که هم فخر رازی در تفسیر نقل کرد، هم مرحوم امیرالاسلام در مجمع، که یک مرد انصاری سرقتی کرد و یک یهودی را به این سرقت متهم کرد و با توطئه خواست وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را حامی خود قرار بدهد و رسوا شد و از مدینه به مکه فرار کرد و مرتد شد و همونجا هم در اثر ادامه تبهکاری خود به هلاکت رسید. در نحوه این جریان سه خصوصیت را فخر رازی نقل کرده است که اونها خیلی مهم نیست، اجمال قضیه همین است که به عرض رسید. البته این میتواند شأن نزول باشد و میتواند تطبیق. در این آیه ذات اقدس اله به دو نکته عنایت فرمود، یکی این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند سایر مسلمان ها مکلفن که در محکمه قضا به قسط و عدل حکم بکنن. این یه حکم عمومی است که در همین سوره نساء قبلا گذشت، یعنی در آیه 58 همین سوره نساء قبلا گذشت که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. همه انسان ها موظفند در هنگام قضا و حکم عدالت را رعایت کنند، چه اینکه به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 42 سوره مائده امر فرمود فإن جاءوك فاحكم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروك شیئا و ان حکمت فاحكم بینهم بالقسط. اهل کتاب اگر به محکمه تو مراجعه کردن تو مخیری، یا اونها را به مکتب خود اونها ارجاع بده یا قضا و داوری اونها را بپذیر، ولی اگر خواستی بپذیری باید عادلانه حکم بکنی. نباید گفت و نمیشود گفت چون طرفین دعوا مسلمان نیستن میتوان از عدالت تعدی کرد، این چنین نیست. این حکم اول است که بین رسول خدا صلی الله علیه و سلم و دیگران فرقی نیست. اون حکم دوم آن است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذشته از آشنایی به قوانین کلی الهی در تطبیقها هم از عنایت خاص خدا برخوردار است، لذا از گزند توطئه مسئول است. از این جهت فرمود لتحکم بین الناس بما اراک الله، دیگران برابر با اجتهاد خود حکم میکنند، تو برابر با ارائه الهی حکم میکنی، پس از توطئه و فریب مسئول. در این جریان اونها خواستند با توطئه که چیدن رسول خدا صلی الله علیه و سلم را حامی این مرد خائن بکنند و خداوند جل و علا رسولش را آگاه کرده است، لذا او از این توطئه نجات پیدا کرد. خب انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. بعد فرمود ولا تکن للخائنین خصیما، که این لام یا همون لام نفع است، یعنی به سود خیانتکارها مخاصمه نکن، یا به معنای ان هست، یعنی از طرف مخائنها، از طرف خائنها جدال نکن. ولا تکن للخائنین خصیما، یعنی لا تکن ان الخائنین مجادلا، خصیم یعنی مجادل. بله اونجا دیگه به ما اراک الله را ندارد. اون آیه سوره مائده نظیر آیه قبلی سوره نساء اصل دعوت به عدل است، اما اینجا گذشته از دعوت به عدل در تطبیق هم یه خصوصیتی برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قائل است که اون آیه سوره مائده ندارد. نه اسمت است دیگر، هم در تطبیق هم اسمت است، در فهم احکام هم اسمت است. اون اصل کلی را انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اون اسمت در فهم قوانین کلی است و احکام کلی. این به ما اراک الله در اسمت راجب اسمت در تطبیق است و نجات از فریب. اما فریب نمی خورد. یه وقت است که بخواهن فریب بدن پیامبر را صلی الله علیه و سلم را که رسالت او را آلوده کنند، این چنین نیست. یه وقت است که نه، طرفین دو نفر شریک همان، در اثر اشتباه حساب هر کدام یک برداشتی کردن، طبق برداشت خود ادعایی دارن. اینجا حالا رسول خدا صلی الله علیه و سلم مکلف باشد که به ما اول واقع عمل بکند، یه هم چیزی نیست، برای اینکه هیچ کدام قصد توطئه و فریب ندارن، امر بر طرف هم اشتباه شده است، هر کسی هم خود را ذی حق میداند، در اینجا توطئه در کار نیست. اما در شأن نزول این آیه توطئه در کار بود، خواستند ساحت مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم را آلوده کنند، او را به عنوان حامی یک خائن معرفی کنند. حالا ببینیم این واستغفر الله و همچنین این دو تا نهی شاهد هست یا نه. نه دلالت بر وجوب دارد ولی دلالت بر ارتکاب گناه ندارد. حالا این دو مطلب علاهده مطلب. مطلب اول این است که عده خواستن با بخشی از این آیات، به وسیله بخشی از این آیات استدلال کنن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ الله خواست حمایت بکند یا رفته حمایت بکند، ولی خدا جلوی حمایت او را گرفت و او را دستور به استغفار. قول دوم آن است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم منزه از این کار بود و این کار را نکرده است، و هر دو قول به استناد همین آیات قرائت شده است، گذشته از شواهد خارجی. قول اول که از طبری و همفکران او نقل شده است این است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم و معاذ الله رفته حمایت بکند از این سارق خائن، ولی خدا جلو را گرفت. به سه شاهد اینها استشهاد کرده. یکی نهی ولا تکن للخائنین خصیما، یعنی به سود خیانتکار مجادله نکن، مخاصمه نکن. دوم نهی است که در آیه بعد هست، ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، یعنی از طرف خائنین تو جدال نکن، حمایت نکن. سوم همین امری است که قرائت شد، واستغفر الله ان الله كان غفورا رحیما. پس این دو نهی و اون یک امر دلالت میکند معاذ الله که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرتکب چنین کاری شده است و خدا جلوش گرفته. اما قول دیگر آن است که در همین آیات کاملا شواهدی وجود دارد که دلالت بر صیانت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این کار میکند. اولا خطاب لا تکن للخائنین خصیما و همچنین خطاب ولا تجادل به پیغمبر نیست، برای اینکه در دو آیه بعد این چنین فرمود، ها انتم ها اولا جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه. می فرماید که شما همونهایی هستید که از این خائنین حمایت کردید در دنیا، در قیامت کی از اینا حمایت میکنه؟ می بینیم کاملا سبک خطاب عوض شد. اونجا که انشاء است خطاب به پیغمبر است، یعنی خطاب به شخص است تا همه استفاده کنند. اونجا که اخبار است خطاب راجب خطاب نیست، اصولاً نحوه کلام متوجه به دیگران است. فرمود شما همونهای هستید که از خائنین حمایت کردید. ها انتم ها اولا اجادلتم انهم فی الحیات الدنیا. دیگه به پیغمبر نفرمود که ها انت جادلت. خب نهی که به پیغمبر است، برای اینکه امر و نهی به امام امت، به پیغمبر امت، به رهبر امت که باشد، به همه امت سرایت میکنه. این انشاء. اما اونجا که گزارش است و خبر، میبینیم کاملا لحن گفتار عوض شد، سبک عوض شد، خطاب به مردم است، خطاب به همون حامیان این سارقه خائن است. این یک شاهد. شاهد دیگران است که باز در همه این آیات به آیه 113 همین بخش میرسیم. فرمود ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفة منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شی و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. نبود اگر فضل و رحمت خاص الهی نبود، اونا میخواستن تو را فریب بدن ولی موفق نشد. اونا به خودشون خیانت کردن، اونا هیچ ضرری به تو نرسوندن و نمیتوانن به تو ضرر برسانن. این به صورت روشن دلالت میکند که اونا در این مکرشون موفق نشد و هیچ ضرری هم به پیغمبر نرسوندن که او را متهم کنن به عنوانی که او حامی خیانتکار است. چرا؟ این که گناه کبیره است، این را که این را که گناه کبیره است که همون شما این کار کردید، در قیامت چه می کنید؟ اونگاه این با شاهد دوم نمی سازه. خود شاهد دوم فرمود که ما یزرونه که من شی، اگر توطئه و فریب اونها اثر می کرد و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما از الله مثل اینها حامی خائن بود، پس ضرر رسوندن، گمراه کردن و خدای پیغمبر مثل اونا شد دیگر، مثل خود طائفه شد. بنابراین این که فرمود هم طائفت من هم انیوزلو که، اما هرگز این کار به ثمر نمی رسد، هرگز نمی توانند تو را فریب بدهند، معلوم می شود که پیغمبر از طرف اون خیانتکار حمایتی نکرد است.
این با شأن نزولی که بیان فرمودید نمی سازه، چون در شأن نزول آمد که پیامبر آمد که حکم کنه ولی این آیات نازل شد.
بله،
علاوه پیامبر ممکنه طبق همون عدل ظاهری که موظف بود عمل کرده بود و هیچ اشکالی از این نظر.
نه، اونا خواستن فریب بدن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو در جامعه متهم کنند به اینکه حامی خائن سارق است. این خیلی فرق میکند با اون جایی که حضرت مکلف به واقع نباشد. اونا میخواستن توطئه کنند، آمدن به حضرت گزارش دادن و فورا وحی رسید که اینا خلاف میگویند. همت طائفت منهم ان یذلوک، اما کاری نتونستن بکنند. اونها آمدن به حضرت گزارش دادن ولی وحی از اون طرف آمد که اینا دروغ میگوین. خب پس خود آیات شاهد داخلی بر نزاهت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به همراه دارد، گذشته از اون ادله خارج که اسمت پیغمبر رو ثابت میکند. بله دیگر، چون توطئه در او اثر میکرد، یعنی اون شخص سرقت کرد، بعد یک یهودی را متهم کرد و توطئه او هم به ثمر رسید، چون توطئه شون این بود که پیغمبر را به عنوان حامی خائن معرفی کنند.
نهی لا تکون که به امر معدوم تعلق نمی گرفت، پیغمبر
همت
کرده بود که این
کار را
بکنه.
نه، لا تکون للخائن، مثل نهی هایی که به همه ما میکنن که شما غیبت نکنید. حالا اگه گفتن لا یقتب بعضکم بعضا، یعنی حتما به افرادی هستن که غیبت کردن بعد حالا دارن توبه میکنن، این هم دفع را میگیرد هم رفع را. کسی این کار را نکند. لا تشرب الخمر شامل هر دو گروه میشود، چه اونایی که مرتکب شدن چه اونایی که مرتکب نشدن، حدوثاً و بقاً هر دو را میگیرد دیگر. خب بله، نه، اون خود پیغمبر از اون جهت که انسان است مکلف است دیگر، مثل اینکه لئن اشتکت لا تشرک بالله لئن اشتکت لهبتا نعملو، پیغمبر از اون که ذکر انسان است مکلف است، اگه مکلف نبودم که معصوم نبود. نه، استغفار برای خود حضرت هم هست، منتها دفعی است نه رفعی. واستغفر لذنبک وللمؤمنین، در اون آیه سوره غافر از ظاهرن که فرمود هم برای خود استغفار بکن هم برای دیگران. پیغمبر که معصوم است برای اینکه دائما در حال توجه به خدا است، متذکر حق است. نمیشه و گفت حالا که معصوم است پس چرا استغفار بکند. مثل کسی که رو نردبان ایستاده است و افق دید او وسیع است، نمیشود گفت حالا که این شخص افق دیدش وسیع است، خیلی از جهار میبیند، چه حاجت به نردبان. او چون روی نردبان ایستاده است افق دیدش وسیع است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون دائما به یاد خداست معصوم است، از گزند گناه محفوظ است. و اگر کسی این یاد را فراموش کرد، عبادت را یا استغفار را ترک کرد، همونجا سقوط میکند. گناه نکردن برای اینها ملکه شد و استغفار کردن هم برای اینها ملکه است و این استغفار برای دفع گناهان است. برای ماها استغفار برای رفع گناهان است. خب
از اونجایی که ظواهر قرآن حجت هستش، در قرآن کریم به انبیاء علیهم السلام اجمعین نسبت گناه داده شده و ما تا وقتی که قرینه قطعی برخلاف این ظاهر نداشته باشیم،
قرینه قطعیش همون اسمت است دیگر. قرینه قطعی همون اسمت است. در همین جا فرمود به این که همت طائفتون منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شی. این قرینه است داخلی، گذشته از اون شواهد خارجی.
درباره حضرت داوود
حالا هر بحثی رو در جای خود، اونجا هم همین طور است، اونجا هم شواهد داخلی است هم شواهد خارجی.
اینا چون بشرن، از اونجا که بشرن خواص بشر رو دارن، طبیعتا خاصیت بشر این که جایز الخطا باشه، منتها گناه
اما نه واجب الخطا باشه.
ما که دروغ و غیبت باشه، گناه در همین حد که به خود پیامبرم فرمود لیان علی قلبی، همین اندازه هم از دیدگاه اونها.
یعنی اگر کسی او رو مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه تو کتاب شریف اربعینش این حدیث لیقان و علی قلبی رو ذکر کردن، گفتن این از یک صاحب نظری سوال کردن که این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قلبم هر روز 70 من 70 بار استغفار بکنم برای اینکه قلبم تیره می شود، این یعنی چی؟ مثل اینکه یک ابری در یه فضایی پیدا بشود به جلوی نور رو بگیرد، یه همچه حالتی رو میگن غین. از اسمعی ظاهرا نقل میکند، گفت این اگر درباره قلبهای عادی باشد، بله لیقان و علا قلبی، یعنی بر قلبم مثل یک تک ابر چیزی احاطه میکند، جلوی دیدش رو ممکنه بگیرد. اما قلب کسی که مشروح و صدر است، با علم نشده لک صدرک موفق شده است، او منزه از این ابرگیری است. خلاصه استغفار حضرت برای دفع گناه است که گناه و غفلت به طرف اون حضرت نیاید، نه گناه آمده با استغفار از بین برود، مخصوصا یه همچه گناهانی که مایع زوال اطمینان مردم می شود. خب پس گذشته از ادله خارج، شواهد داخلی هم همین معنا را تأیید می کند که اونها توطئه‌شون به ثمر نرسیده است. نه استعمال لفظ نیست، به یک شخص میگویند به عنوان رهبر شامل همه میشود، به یک کسی که خطاب میکنند به عنوان نماینده، چون نماینده همه است، در حقیقت خطاب متوجه همه خواهد بود، نه اینکه لفظ را هم در مفرد استعمال کرده باشند هم در جمع، بلکه انت بما انک مکلفون، نه انت بما انک زیدون مثلا. خب اگر انت به ما انک مکلفون این حکم داری، هم مفرد آوردن درست است، هم همه مکلفین مشمولن. نه استغفار دیگه جامع است، استغفار برای طلب مغفرت است، حالا یا برای اینکه انسان آلوده نشود مثل خود اون حضرت، یا آلودگی برطرف بشود مانند دیگران. استغفار که آدم میکند اون خصوصیت مورد است که یا دفع است یا رفع، نه اینکه استغفار در دو معنا استعمال شده است، اونو مواردش متعدد است نه معانیش متعدد باشه. نه استغفار برای نجات از ذنب است، یعنی خدا یا توفیقی بده که ما یک در حقیقت مغفر خواستن است، این استغفار کردن از خدای غفور مغفر طلب کردن است، این کله خود را میگن مغفر. اونهایی که یک بار رفتند به جنگ شیطان بی سلاح بودن سرشکسته برگشتند، حالا مغفر طلب میکنن که بار دیگر سرشون نشکند. اونهایی که از اول با بینش به جنگ شیطان میروند مغفر سر میگذارند، در حقیقت کله خود سر گذاشتن است، از خدای غفار مغفر خواستن است، ساتر طلب کردن است که دشمن نتواند حمله کند. خب واستغفر الله ان الله کان غفورا رحیما، این کانم نشانه ازلیت این اوصاف است، یعنی تازه این وصف برای خدا پیدا نشد، همواره خدا این وصف را دارا بود. بعد فرمود ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، تعبیر در اینجا کاملا برگشت، یه هشداری است به اون خائنین، نفرمود از گناهکارها یا انهم، چون قبلا خائنین را با اسم ظاهر ذکر کرد، اگر نفرمود ولا تجادل انهم کافی بود، اما اینجا با اسم ظاهر آورد با یه وصف خاصی، فرمود ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، این یخچال و انفسه ها برای تفهیم و هشدار نسبت به خود تبهکاران است که اولا هر گناهی خیانت است، خواه انسان حق الناس را از بین ببرد خواه حق الله را، خیانت است. و ثانیاً این خیانت به خود شخص برمیگردد، انسان این روح پاک الهی را آلوده میکند، دارد به خودش خیانت میکند. این فرق ندارد، خواه حق الله باشد خواه حق الناس، هر دو خیانت است. اصل این خیانت در باره گناه چشم در سوره مبارکه غافر به این صورت آمده است. آیه 19 سوره غافر است که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، نگاه نامحرمانه ای که یک کسی به کسی میکند این خیانت چشم است، یا یک نگاه رعب آمیزی که ظالم به مظلوم میکند که با نگاه میخواهد او را بترساند، این هم خیانت چشم است. بالاخره گناهی که با چشم انجام میگیرد خیانت چشم است. و لا یعلم خائنة الاعین، اون همزه و لمزه، اون اشاره کردن با چشم، اون مسخره کردن با چشم، اون توطئه با چشم، اون تحریک با چشم، همه اینها گناه چشم است و خیانت. پس هر گناه خیانت خواهد بود. مطلب دوم آن است که خیانت چه درباره حق الله باشد چه درباره حق الناس، این اصلش به خود انسان برمیگردد. انسان دارد در حقیقت به خود خیانت میکند و ظلم میکند. چون که درباره حق الله آیه 187 سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد این چنین بود، فرمود اوهل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. فرمود برای این که ماه مبارک رمضان آلوده نشوید به این گناه و به خودتون خیانت نکنید، خداوند بین شبها و بین روزهای ماه مبارک رمضان فرق گذاشته است. خب در اونجا اون گناه را که حق الله است خدا خیانت به جان معرفی کرد، فرمود علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. در آیه محل بحث که خیانت در مال دیگران است، این را هم به عنوان یختانون انفسهم معرفی کرد. فرمود ولا تجادل عن الذين یختانون انفسهم. پس اصل معصیت خیانت است، یک. و خیانت خواه نسبت به حق الله باشد چون که در آیه سوره بقره، یا حق الناس باشد چه در آیه محل بحث، و هر کدام از اینها محقق بشود خیانت به خود آدم است. یعنی اون روح الهی را که خدا با آدم داد، انسان دارد با اون روح الهی بدرفتار میکند و به او خیانت میکند. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، چرا؟ برای اینکه چنین گروهی محبوب خدا نیستند و تو حق نداری از کسی که محبوب خدا نیست حمایت به دفاع کنی. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، خدا کسی را که خوان است و گناهکار است دوست ندارد. این لقب است، مفهوم ندارد که حالا اگر کسی خوان بود محبوب خدا نیست ولی خائن بود محبوب خداست، این چه نیست. چون ان الله لا يحب الخائنین و مانند آن هم در جوامع روایی یا در بعضی از آیات استفاده می شود که خائن محبوب خدا نیست. ولی در این جا فرمود به این که ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، چون که در سوره حج هم فرمود به این که خداوند خوان کفور را دوست ندارد. آیه 38 سوره حج این است که ان الله یدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان کفور. حالا چرا در خصوص مورد خوان به کار برده شد؟ این خوان یا صیغه مبالغه است یا به معنای حرفه است که کسی پیشه او و عادت او خیانت باشد، یا به معنای مبالغه که زیاد خیانت بکند یا عادت به خیانت کرده باشد نیست، ولی گاه یک عمل هست و این عمل در اثر فاجعه بودن او باعث می شود که شخص خوان می شود. درباره جعفر کذاب هم بی همچه تعبیر گفتن که این کذاب بودن او نه برای آن است که او زود زیاد دروغ می گفت یا حرفه او دروغگویی بود، بلکه یه ادعای بزرگی کرده است، ادعای امامت کرده است، همین مایه افاق و کذاب بودن او شده است، چون این کار بزرگی است. به هر تقدیر این شخص یا کار مهمی انجام داد که خواست رسول خدا صلی الله علیه و سلم را فریب بدهد، یا نه چون چند تا کار کرد خوان شده است، در اینجا سرقت کرده است مال یک کسی را، یک بیگناهی را متهم کرده است، این دو، خواست ساحت مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم را آلوده کند، این سه، و خداوند هم چون عالم غیب است از آینده این شخص هم با خبر بود. این شخص بعد از اینکه رسوا شد مرتد شد، از مدینه به مکه فرار کرد، این چهار گناه. در مکه هم این سرقت خود را ادامه داد طبق نقل فخر رازی که نقبی کرد که دیواری را سوراخ کرد در مکه که از همونجا سرقت بکند، اون دیوار روی سر او ریخت و او هلاکت به هلاکت رسید. چنین کسی می شود خوان عظیم. پس روی این نکات تعبیر نکرد، نفرمود به اینکه خائن، گرچه اونجا که فرمود ولا تکن للخائن خصیما معلوم می شود که خائن مورد علاقه خدا نیست، اما اینجا از اون شخص به عنوان خوان یاد کرده است و به عنوان گناهکار یاد کرده است، برای اینکه بزهکاری های فراوانی داشت. اونجا چطور؟ اونجا که در سوره مبارکه بقره، اونجا که زن و شوهر یک کاری میکنن باید روز بکنه شب انجام بده خیانت نیست، اگر روز انجام بده خیانت هست، اونجا اینه دیگه، فهمود خودشون رو خیانت میکنن. نه، سه گناه کرد، یکی سرقت بود، یکی تهمت بود، یکی توطئه. حالا چون خداوند عالم غیب است میداند که چنین کسی این صفت ها رو دارد، تعبیر میکند، وگرنه اون چه که واقع شده است حداقل سه گناه رسمی بود. خب فرمود اینها دارن به خودشون خیانت میکنن و چنین گروهی هم هرگز محبوب خدا نیستن و خیانت اینها مایه مبغوض بودن این است. بعد یک نصیحت که هم نسبت به خود این خیانت کارها دارد، فرمود یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم. اینها میخوان از مردم مخفی باشند که مردم از اسرار اینها با خبر نشوند و خجالت میکشن از مردم، مثلا میخوان وجه اجتماعی اینها محفوظ باشند، ولی نمیتوانند خودشون را از خدا مخفی کنند، بر اساس اینکه هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست، چگونه شما خودتون را از خدا مخفی میکنید؟ بالاخره از مردم مخفی کردید، از خدا که مخفی نمیکنید، از مردم هم که کاری ساخته نیست، از اون کسی که کار ساخته است نتوانستید مخفی بکنید، از کسی خود را مخفی کردید که کاری از اونها ساخته نیست. یستخفون من الناس اما ولا یستخفون من الله. چرا لا یستخفون من الله؟ برای اینکه وهبه معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. در همون اون بیتوته هایی که میکنن، تبییتی که میکنن، تصمیم هایی که در بیت میگیرن، تصمیم های شبانه ای که در جلسات سری دارن، خدا با اونهاست. وقتی خدا با خیانت کار باشد و معکم معیت غیر می داشته باشد، اونایی که نمیتوانن از خدا مخفی بشن. پس میتوانن با توطئه کار خود را از دیگران مخفی کنن، ولی نمیتوانن از خدا مخفی کنن. یستخفون من الناس اما ولا یستخفون من الله. چرا؟ برای اینکه وهو معه، کی همیشه هست، مخصوصاً از یبیتون ما لا یرضا من القول. اون وقت که دارن تبییت میکنن، تبیید در همین سوره مبارکه نساء قبلا بحثش گذشت، آیه 81 که همین سوره نساء این بود که و یقولون تا احفظا برزو من عندک بیت طائفت من هم غیر الذی تقول و لا یکتب ما یبیتون. فرمود به حضور تو که آمدن میگن طاعه، یعنی ما اطاعت میکنیم، وقتی رفتن بیتوته میکنن شبانه، غیر از اون چرا که به تو گفتن در سر و ذهن و دهن و نوشته هاشو میپرورانن. ولی خدا تمام طبیعتی اینها را و کارهای که در شبها در بیتها انجام میدن مینویسد و لا یکتبو ما یبیتون. در اینجا هم فرمود خدا با اونهاست، اون وقتی که اینها دارن بیتوته میکنن و در شب حرفهای راز سری رو در میان میگذارن. و هوا معهم از یبیتون ما لا یرضا من القول. برای اینکه وکان الله به ما یعملون محیطا، هر کاری که اینها انجام میدن خدا احاطه دارد. در سوره مبارکه رد، برای اینکه مشخص بفرماید هیچ چیزی از خدا مخفی نیست، این چنین فرمود که حرفهای سری و آشکار، کارهای شبانه و روزانه شما مشهود خداست. آیه 9 و 10 سوره رد این است که عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال، چون او عالم الغیب و شهاده است و در حقیقت ارشاد به نفی موضوع است، نه یعنی برای خدا یک غیبی هست و یک شهادت و خدا به هر دو عالم است، چون اصلا علم به غیب تعلق نمی گیرد. علم شهود است و کشف و غیب مستور است. علم به غیب یعنی اون چه که پیش ما غایب است برای خدا مشهود است، وگرنه غیب از اون جهت که غیب است معلوم نخواهد بود. علم با غیب جمع می شود. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای خدا غیبی نیست. لذا فرمود والله بكل شيء شهید. خب آیه 9 و 10 سوره رعد این است که عالم الغیب و الشهاده الکبیر المتعال، سواء منكم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار. چون خدا به همه چیز محیط است، اون کسی که حرف سری بزند معلوم خداست، اون که به صورت جهر و آشکار سخن بگوید معلوم خداست، اون که شب خود را مخفی کند، ما کاری را شبانه با خفا در خفا انجام بدهد معلوم خداست، اون که سالک روز است و روز به صورت روشن راهی را طی می کند معلوم خداست. سواء منكم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار. بنابراین چیزی از دید خدا مخفی نیست. وقتی این چنین شد، نقشه این هم به جایی نمی رسد. لذا در سوره مبارکه یوسف آیه 52 این چنین فرمود ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. نقشه خائن را خدا به ثمر نمی رساند. چرا؟ چون با خائن در همه حالات حضور دارد، خب جلود اثر خیانت او را می گیرد. اگر کسی نداند نمی تواند نقشه را خونسا کند، یا بداند و نتواند اون هم عاجز است. ولی اگر کسی به کل شیء علیم بود و به کل شیء قدیر بود، نمی گذارد که نقشه خائن به هدف برسد. ان الله لا یهدی کید الخائنی، نمی گذارد این کید به اون هدف برسد. وقتی این چنین شد، اونها نمی توانند خود را از خدا مخفی کنند و سودی هم ندارد. لذا فرمود یستخفون من الناس اما ولا یستخفون من الله. بعضی خواستن بگوین به اینکه این یستخفونه یعنی یستحیونه، اینها از مردم حیا دارن، خجالت میکشن، ولی از خدا خجالت نمیکشن. خب این در صورتی است که کسی معتقد به خدا باشد. اما اگه معتقد نباشد، باید به او گفت که تو نمیتوانی خود را از کسی مخفی کنی که با تو هست. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، برای اینکه وهو معهم کی از یبیتون ما لا یرضی من القول و کان الله بما یعملون محیطا. بعد خطاب به همون گروهی میکند که از این سارق خائن فراری خواستن حمایت بکنن. فمود ها انتم اولا، این دوتا های تنبیه برای آن است که به نقطه ضعف های اینا اشاره بشود. مثل که ما در تعبیرات عرفی میگویم شما همونهایی بودید که فلان کار را کردید. ها یعنی آگاه باش. انتم هاولا، این کلمه یه ها دو بار تکرار شده است. یکی اول که ها انتم، دوم ها اولا. اولا هم من الذین، شما همونهایی بودید که در دنیا از این خائن حمایت کردید، اما در قیامت کی از او حمایت میکنه؟ ها انتم ها اولائه که جادلتم انهم فی الحیات دنیا، از این خائنین حمایت کردید. اما فمن یجادل الله انهم یوم القیامه امن یکون علیهم وکیلا، نه شما قدرت دارید که از اینها حمایت بکنید، نه کسی وکیل اینهاست و حافظ اینهاست که اینها کار را به وکیلشون بسپرن و توکل کنن بر وکیلشون. تنها کاری که هست به دست خداست. خدا هم که لا یحب الخائنی لا یحب کل خبان اسیم، کار به دست خداست که خدا اینها را نمیپذیرد. شما هم که کاری از دستتون ساخته نیست، لذا فرمود برفرض در دنیا شما از او حمایت بکنید، در آخرت رسوا خواهند بود. الحمدلله رب